تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 14، سوره بقره، آیات 183 تا 195.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا به الارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. در ادامه سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 183، جایی که خداوند در رابطه با روزه میفرماید: یا ایها الذين امنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شده، کما کتب علی الذين من قبلكم، همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد، لعلکم تتقون، شاید شما پرهیزگار شوید. خداوند تو این آیات در رابطه با حکم روزه و فلسفه و حکمت این حکم، و چیزی که جالبه اینی که خداوند با چه زبانی داره ما رو به این حکم و به این موضوع دعوت میکنه. چون به هر حال روزه برای خودسازی، برای تمرین اخلاص، برای اینکه انسان اراده و قدرت روحیشو بالا ببره خیلی موثره، خیلی حکم مفیدی است. اما برای اینکه ما رو به این حکم خداوند متعال وادار کنه، با چه زبانی صحبت میکنه این جالبه. گویی یک پدر مهربان و دلسوز داره فرزندش رو دعوت میکنه به یه امر مفیدی که خیلی باب میل اون فرزند نیست. میفرماد روزه بر شما نوشته شده، یعنی این لازمه، به نفعتونه، واجبه. من به عنوان خداوند بر شما ضروری میدونم که این مسئله رو داشته باشید، همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودن نوشته شد. یعنی این موضوع تازه‌ای نیست، قبلا هم بوده، قبلی هم این احکام رو داشتن که شما اگر این مسیر رو برید میتونید به اون تقوایی برسید که تا ابد براتون نفع داره. مثل پدری که مثلا فرزندش رو وقتی میخواد ترغیب کنه به یه موضوعی، میگه این کارو شما انجام بده، برادر و خواهر بزرگترت هم قبلا این دوره ها رو گذروندن، یعنی نمیخوام به تو سخت بگیرم، به اونها هم سخت گرفتم و برای شما لازمه، واجبه، به نفعتونه. مثل یک پدر مهربان و دلسوز که میخواد فرزندش رو به امری دعوت کنه که اونم خیلی دوست نداره ولی براش لازمه. آیه 184، ایاما معدودات، چند روز معدودیه، زیادم نیست. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد، فعدتون من ایام اخر، از روزهای دیگر را روزه بگیره. و علی الذین یطیقونه، و برای کسانی که روزه برای آنها طاقت فرساست. اینکه طاقت فرساست نه اینکه یعنی حالا یه ذره سخته، خب یه ذره سخته، باید تحمل کنه. طاقت فرسا یعنی دیگه نمیتونه تحمل کنه، ممکنه خدای نکرده ضرر جانی براش داشته باشه. این میتونه توی یک ایام دیگری، مثلا اگر در تابستان افتاده تو زمستان غذاشو بگیره. فدیتون طعام و مسکین، لازم از کفاره بدهن، مسکینی را اطعام کنن طبق همون ضوابط شرعی که هست. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، و کسانی که کار خیری انجام دهد برای او بهتر است. ببینید اصلا بیان دلسوزانه است. اگه شما این کار انجام بدی خب برات بهتره. و ان تصومو خیر لکم، و روزه داشتن برای شما بهتر است. ان کنتم تعلمون، اگر بدانید، به نفع خودتونه، سودشو خودتون میبرید. آیه 185، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. چقدر زیباست این روال آیه. ماه رمضان است، اون چند روز معدود، ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. قرآن هم برای راهنمایی و هدایت، یعنی شما رو میبره تا قله، هم بینات، نشانه های روشن، نشانه های هدایت توشه، یه جور فضای نورانی و روشن برای شما ایجاد میکنه. مثل آدمی که توی مسیری داره میره، یه نور خیلی مناسبی داره اون راهو روشن میکنه. خب چقدر حرکت کردن تو اون مسیر ساده تر و لذت بخش تره. قرآن پر از بیناته، پر از نشانه های نورانیه، برای اینکه راهو برای ما روشن کنه و ما با لذت تو راهمون قدم بذاریم. و الفرقان، و فرق میان حق و باطله. اگه کسی با این قرآن آشنا بشه، هر پدیده ای رو میتونه با نور قرآن نگاه کنه، قشنگ متوجه بشه این حق یا باطله، این حق یا حق نماست، این در کارش صداقت یا در کارش فریبه، اینا رو قشنگ میفهمه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حذر باشد روزه بدارد، یعنی این ماه را دریابد، مشکلی نداشته باشه. و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، و آن کس که بیمار یا در سفر است روزهای دیگری را به جای آن روزه بگیرد. این قدم فضای منعطف و مناسبی هست که اگر کسی هم یه عذری داشته باشه، در یه فشار و سختی باشه، حالا یه موقع دیگه ای میگیره که آسون تر باشه براش. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خداوند برای شما راحتی میخواهد نه زحمت را برای شما. ولی تکمل العده، هدف اینه که این روزه ها رو تکمیل کنید که دورتون کامل بشه، خودتون به کمال برسید. مثل یه آدمی که مثلا باید یه دوره ای رو بگذرونه تا به یک دستاوردی برسه، مثلا باید 4 سال 8 سال ورزش منظم کنه تا بدنش از حالت نحیف و ضعیف برسه به یه بدن قوی و ورزیده، یا مثلا 8 سال در یک رشته علمی در یه زبان خارجی تلاش کنه، بعد 8 سال سال میشه یه آدم متخصص در اون رشته علمی. دوره باید تموم بشه، ولی تکمل العدته، این روزها رو تکمیل کنید، این دوره ها رو باید کامل کنید تا به اون دستاوردی که خداوند مد نظرشه از رشد روحی و از فضائل و اخلاقی و اینا بهش دست پیدا کنید. ولی تکبر الله علی ما هداکم، و خداوند را بر این که شما را هدایت کرده بزرگ بشمرید. شأن خودتون و شأن خدای خودتون را هم بفهمید. ولعلکم تشکرون، و باشد که شکرگزاری کنید، یعنی از شاکران باشید. قشنگ گوشی دستتون بیاد که در چه جایگاهی هستید، خداوند در چه جایگاهیه، باید چجوری عمل کنید، شکر عملی داشته باشید، خوب عمل کنید که انشالله نتایج موافق تصورش رو خودتون ببرید. آیه 186، و اذا سألک عبادی عنی، و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، فانی قریب، پس من نزدیکم، بهشون بگو من نزدیکم، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، فلیستجیبوا لی، پس باید دعوت مرا بپذیرند، ولیؤمنوا بی، و به من ایمان بیاورند، لعلهم یرشدون، باشد که آنها راه یابند، رشد پیدا کنند، صعود کنند و به مقصد برسند. حالا بعد از اینکه خداوند متعال داره این آیات رو درباره روزه میگه و کلی هم با یک لحن دلسوزانه پدرانه داره اون فرزند خودش رو هدایت میکنه و میبره جلو، حالا اینجا یه نکته ای رو میفرماد. میفرماد ببین، اگه دعا کنید من نزدیکم، میشنوم، دعای شما رو پاسخ میدم. همین که انسان خداوند را بخواند اجابت میشه، پاسخ داده میشه. اینه که ما میگیم اگه کسی مشکلی داشت نره سراغ رمال و سر کتاب باز کن و این شیادای دروغگوی مدعی ابطال سحر و اینا. انسان به محض اینکه با خداوند اراده کنه صحبت کنه اون میشنوه، قبل از اینکه اصلا انسان به زبان بیاره. حالا که من دعای شما رو میشنوم و اجابت میکنم، که البته اجابت دعا هم به این معنا نیستش که حالا هرچی هوس بنده است بهش بده ها، ممکنه به بنده یه چیزی بخواد به صلاح او نباشه، یه چیز دیگری بهش میده، بهتر از اون بهش میده، در آینده صلاح هست دعاشو مستجاب میکنه، ولی بالاخره یه جوری مستجاب میکنه به نحوی که به صلاح بنده است. خداوند میفرماد حالا که من اینجوری هستم پس دعوت من رو باید بپذیرن، یعنی به نفعشون با من همراه بشن، به نفعشون با من ببندن. اصلا انسان ضعیفی که تو این عالم هست و همه موجودات به اون نیاز ندارن ولی ما به همه موجودات دیگه نیاز داریم، چی از این بالاتر که یه فضای بر ما فراهم بشه، ما با معدن علم و عظمت و قدرت تمام نظام هستی که خود خداونده ببندیم و باهاش دوست بشیم، رفیق بشیم، دستوراتش رو قبول کنیم که او هم پشتیبان ما باشه و ما رو کمک کنه. از این بالاتر هم مگه داریم؟ اصلا اگر کسی اینجوری نگاه کنه، بفهمه در چه ضعفیه و بفهمه خداوند متعال در چه قدرتیه، دستورات خداوند رو عاشقانه اجرا میکنه. نیازی نیست به زور بگن نماز بخون، به زور بگن روزه بگیر، به زور بگن انجام واجبات ترک محرمات. اون عاشقانه این کارو میکنه. مشکل ما معرفته. اگر ما به فرزندانمون بتونیم معرفت الله رو یاد بدیم و بگیم که ما چی هستیم و خداوند چیه و اگه دستورات او رو اجرا کنیم چجوری با او میبندیم و چقدر به نفع ماست، اصلا اون فرزند عاشقانه نماز میخونه، عاشقانه روزه میگیره. خداوند داره تو این آیات به ما میگه آقا تو چی هستی، من چیم، اگر دستورات منو اجرا کنی تو میتونی با من ببندی و به چه جاهایی که برسی. لعلهم یرشدون. آیه 187، احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، مباشرت با همسرانتان در شبهایی که روزه میگیرید حلال است. هن لباس لکم و انتم لباس لهن، آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها. یعنی زن و شوهر هم میتونن عیب های همدیگه رو بپوشونن، هم میتونن باعث زینت همدیگه باشن، باعث حفظ دین همدیگه باشن، باعث بهتر شدن شرایط روحی و اخلاق همدیگه باشن، هر دو زینت هم و باعث حفظ همدیگه. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، خداوند میدانست که شما به خود خیانت میکردید، یعنی اگر این حکمو براتون میذاشت گوش نمیکردید. فتاب علیکم، پس توبه شما رو پذیرفت و عفا عنکم و شما رو بخشید، یعنی حکم آسون تری براتون قرار داد. فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لكم، اکنون مباشرت کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب نمایید. و کلوا و اشربوا، و بخورید و بیاشامید، حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، تا رشته سپیده صبح از رشته سیاه یعنی شب برای شما آشکار گردد. ثم اتموا الصيام الى الليل، سپس روز را تا به شب تکمیل کنید، تو کل روز تا شب برسه روزه دار باشید. ولا تباشروهن و انتم عاکفون في المساجد، و در حالی که در مساجد به اعتکاف پرداخته اید مباشرت نکنید. تلک حدود الله، این مرزهای الهی است. فلا تقربوها، پس به آن نزدیک نشوید. کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون، خداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن می‌سازد، باشد که پرهیزکار گردند. یعنی اینقدر قشنگ داره قضیه رو واسهتون شفاف می‌کنه، عمل کنید تا انشالله برسید به اون نقطه‌های عالی که در انتظار شما هست. آیه 188، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا طریقا من اموال الناس بالاسم، و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه آن را به قضات ندهید، سرازیر نکنید به سمت حکام، به سمت قضات، و انتم تعلمون، و در حالی که میدانید که این کار گناهه. تدلو به معنای سرازیر کردن دلو، یعنی اون سطلی که باش آب میکشن بالا در چاهه. این آیه در رابطه با بحث رشوه است. چرا توی جامعه این رشوه هست؟ ببینید، انسان ها به صورت طبیعی یه انگیزه میخوان برای کار. اصلا اگه کسی انگیزه نداشته باشه برای کاری رو انجام نمیده. کاملا این یک مسئله فطری و طبیعیه. اگر کسی انگیزه نداشته باشه تو کارش، دست از کارش میکشه، سست میشه، شل میشه تو کارش. این انگیزه رو خداوند متعال با آموزه های دینی اومده چیزهای عالی قرار داده. میگه کار کن برای رضای خدا از همه بالاتر، کار کن که به اون نعمت های عظیم اخروی برسی، کار کن برای ساخت ابدیت. توشه ساخت ابدیت رو انسان باید از این ور به خودش ببره. وقتی رفت اون دنیا، دیگه محل عمل و توشه جمع کردن نیست، فرصت از دست رفته. این فرصت رو غنیمت بشمر، خدمت به خلق کن، سالم کار کن، حالا به یه حقوق کمی قانع باش، همونی که زندگیت رو میگذرونه. اهل اسراف و ریخت و پاش و گناه و اینا نباش که مجبور شی بری به سمت رشوه و اینا. بیا فی سبیل الله برای تحصیل توشه ابدیتت و رضای الهی، بیا کار مردم رو راه بنداز، اذیت نکن. خداوند متعال برای اینکه برای انسان‌ها انگیزه ایجاد کنه، اینقدر نکته های مهمی رو تو آموزهای دینی میفرماید که اگر کسی اینا رو درک کنه، با تمام شوق و شور و انگیزه خدمت به خلق میکنه، یه ذره هم خسته نمیشه، چون میدونه خرج ابدیتش رو باید از همین کارا جمع کنه. اما متاسفانه آدم‌های بی شرف و بی عقلی که میرن تو این اداره ها، حاکم میشن، قاضی میشن، مسئول میشن، و متوجه نیستن که داستان چیه، این انگیزه فطری که درشون هست و خود خداوندم گذاشته، چیز عجیبی نیست. انسان برای انجام دادن هر کاری انگیزه میخواد. این انگیزه رو تو بحث مادیات و لقمه حرام و رشوه جستجو میکنه. میخواد این انگیزه رو برای خودش با رشوه ایجاد کنه. چون تربیت دینی نداره، چون یه آدم بیمار دل و مریضه، برای همینم تا رشوه بشنوی کارت رو راه نمیندازه. میگه مگه ما چقدر حقوق میگیریم که بخوایم کارت رو راه بندازیم؟ بابا به اندازه نیازت که حقوق میگیری. اگه رفع نیازت نمیکرد حقوقت تو که اینجا نبودی. خیلی ها هستن حاضرن کمتر از شما بگیرن، بهتر از شما کار کنن. حالا این موقعیت رو مثل کفتاری که تومه چسبیده ول نمیکنی، بعد میاد به این بهانه که مگه ما چقدر حقوق میگیریم، میگه آقا زیرمیزی بده، رشوه بده، من انگیزه پیدا کنم برای کار برای تو. خب ببینید، اگر خانواده ها، اگر یه جامعه دینی اهمال داشته باشه، بی عرضه باشه در تربیت فرزندانش یا افراد جامعهش، همینه دیگه. هی داره یه شرایطی رو تعیین میکنه که مردم با میل و رغبت و التماس برن به این رشوه بدن. درسته انسان ها برای انجام کار انگیزه میخوان، اما یه انسان با تربیت انگیزش رو خیلی عالی تر از اینها قرار میده که متوسل بشه به لقمه حرام و رشوه. متاسفانه این موضوع تو جامعه هست، و جالبه بعضی از مدیرای جامعه ما، مسئولین جامعه ما، میگن بذار کارمندامون، متصدیامون، متخصصامون، نمیدونم تکنسیانامون، اینا برن رشوه رو بگیرن. چرا؟ ما که نمیتونیم حقوق بالا به اینا بدیم، اینا هم انگیزه میخوان برای کار دیگه، ول میکنه میره. برای اینکه اینو نگه داریم و ما هم حقوق زیاد ندیم، بذار برن مردم رشوه بگیره. جالبه در یه جامعه ای که اینقدر مدیراش ضعیف و ذلیل و حقیرن که زورشون به بچه‌هاشون نمیرسه، این پدیده هم هست. خود مدیر میگه بذار متخصص من با تخصصش به ما کمک میده رشوهشو بگیره، هم ما حقوق کمتری به اون بدیم، هم اون دلگرم باشه کار کنه. بعد نمیگه این رشوه چه تبعات بدی توی اون فرد و تو اون جامعه و توی نسل اون آدم‌ها و کلا تو فضای عمومی جامعه داره. به هر حال قرآن عمل نمیشه دیگه. ان شاءالله با ظهور حضرت ولیعصر میبینیم که اینها عمل میشه و چقدر انسان‌ها با انگیزه‌های بالا، بدون اینکه به این لقمه‌های حرام و رشوه‌ها متوسل بشن، کارهای بزرگی انجام میدن. آیه 189، یسالونک عن الاهله، درباره هلال ماه از تو سوال میکنن. قل هی مواقیت للناس والحج، بگو آنها بیان اوقات برای مردم و حج است. بیان اوقات و تقویم طبیعی برای نظام زندگی مردم و تعیین وقت حج. ولیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها، کار نیک آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید. ولکن البر من تقا، بلکه نیکی این است که تقوا پیشه کنید، خودتون رو کنترل کنید. و اتوا البیوت من ابوابها، و از در خانه ها وارد شوید. و اتقوا الله، و تقوای الهی پیشه کنید. لعلکم تفلحون، باشد که شما رستگار گردید. حالا چرا میفرماید از در وارد شید؟ تو جاهلیت مرسوم بود که به هنگام اون حج ابراهیمی که جامعه احرام میپوشیدن، از در خانه وارد نمیشدن و از پشت خانه وارد میشدن، که به هر حال نشون میده یه تحریفی بوده تو بحث حج، که مثلا پشت خانه هاشون در میومدن برای حج و اینا، یه کار مندرآوردی بوده که این آیه داره با این نکته اون رسم خرافی رو رد میکنه. در ذیل این آیه هم از ائمه معصوم داریم که نحن البیوت التي امر الله بها ان تؤتى من ابوابها، نحن باب الله. یعنی اگر انسان میخواد اسلام رو یاد بگیره، قرآن رو یاد بگیره، حتما باید از طریق اهل بیت که معصوم بودن یاد بگیره، از طرق دیگه بخواد یاد بگیره 100% به گمراهی و انحراف کشیده میشه. آیه 190 در رابطه با جنگ، خیلی ها به این آیات استناد میکنن و میگن اسلام دین جنگه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگن نبرد کنید، یعنی حالت دفاعی شروع به جنگ نکنید، ولی اگه خواستن با شما بجنگن شما هم باشون بجنگید. ولا تعتدوا، و از حد تجاوز نکنید، ان الله لا يحب المعتدين، که خدا تعدی کنندگان را دوست نمیدارد. سوال، آیا اسلام دین جنگه؟ نه، اسلام دین جنگ متجاوزانه نیست، ولا تعتدوا، ولی دین جهاد رهایی بخش هست، که این دوتا خیلی فرق داره، توضیحش مفصله. تو جنگ متجاوزانه شما به نیت منافع میری با ظلم و غارت و اینها به خاکهای دیگه تجاوز میکنی، اما تو جهاد رهایی بخش کاملا قضیه متفاوته، نه به خاطر منافع بلکه به خاطر مبانی، تازه اونم بدون ظلم، بدون ستم، بدون غارت، با کسانی که فقط سر جنگ دارن شما میجنگی، که باعث رهایی بخشی بسیاری از انسانها تحت سلطه اونا باشی. اسلام دین جنگ متجاوزانه نیست، ولی دین جهاد رهایی بخش هست. این دوتا ظاهرش ممکنه یه شباهتایی داشته باشه، اما کاملا در ماهیت و در اهداف و روش ها متفاوته. آیه 191 وقتلوهم حیث ثقفتموهم، و آنها را، یعنی اون کافران و بت پرستانی که از هیچ جنایتی ابا ندارن، مجرمنا، هر کجا یافتید به قتل برسانید، و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، و از آنجا که شما را بیرون ساختن آنها را بیرون کنید، یعنی مکه. و الفتنه اشد من القتل، فتنه شدیدتر از کشتاره. بعضیا پوز روشن فکری برمیدارن، نه ما نمی جنگیم و اینا، هزینه داره، مشکل داره، چالش نباید بکنیم. میفرماید سازش هزینش بیشتر از چالشه، این که شما نجنگی هزینه بیشتری رو خواهی پرداخت، فتنه وجود این انسانهای مجرم خیلی بیشتر از هزینه های احتمالی است که از جنگ برای شما ممکنه پیش بیاد. اینجا میفرماید ول فتنتو اشد من القتل، در آیه 217 همین سوره مبارک بقره که بهش میرسیم میفرماید ول فتنتو اکبر من القتل، یعنی هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی فتنه وجود مجرمان و کفار معاند و جنایتکار از اون جنگ احتمالی که شما ازش میترسید بیشتره. اگه شما بجنگید هزینه کمتری رو متحمل میشید. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، و با آنها در نزد مسجد الحرام تو منطقه حرم پیکار نکنید. حتی یقاتلوکم فیه، مگر اینکه در اون مسجد الحرام اونا با شما بجنگن. فان قاتلوکم فقتلوهم، پس اگر با شما پیکار کردن، یعنی اونا شروع به جنگ کردن، آنها را به قتل برسانید. کذالک جزاء الکافرین، چنین است جزای کافران. آیه 192 فان انتهوا فان الله غفور رحیم، و اگر خودداری کردن، خب طبیعتا شما هم خودداری کنید که خداوند آمرزنده بخشایشگر است. آیه 193 و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، و با آنها پیکار کنید تا فتنه باقی نماند، و یکون دین لله، و دین فقط مخصوص خدا گردد. فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین، پس اگر دست برداشتن از اون روش نادرست خودشون و از اون روش متجاوزانشون، دیگه شما هم دست بردارید، چون تعدی جز بر ستمکاران روا نیست. مشابه این آیه 193 در آیه 39 سوره انفال هم هست، که ذیل اون آیه مشابه که میفرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین كله لله، که شبیه این آیه است، روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود وقتی حضرت ولیعصر ظهور بفرمایند، دیگه بعد از کلی ارائه دلیل و بیانه و برهان و اتمام حجت و اینها، هر کس دیگه از موانع معاند، از کسایی که دیگه غیر قابل اصلاحن، در مقابل حضرت قرار بگیره، اونها رو به قتل میرسونه که دیگر فتنه ای در میان مردم نباشد و همه دین برای خدا باشد. تحقق این آیه در زمان ظهور حضرت ولیعصر، هم این آیه هم آیه مشابهش که در آیه 39 سوره انفال هست، و در تفسیر این آیه فلا عدوان الا علی الظالمین هم داریم، که یکی از مصادیق این ستمکاران ظالمان که تعدی، که البته به معنای مجازات بر اونها رواست، طبق روایت امام صادق علیه السلام در بهارالانوار جلد 45 صفحه 297 میفرماد قال اولاد و قتلت الحسین علیه السلام، این ظالمان اولاد قاتلان امام حسینن. چرا؟ چون به کار اجدادشون راضی بودن، یا به تعبیر بهتر و علمی تر بخوایم بگیم موانع فرجن. اون کسانی که در زمان امام حسین علیه السلام اومدن امام حسین رو کشتن، مانع تحقق فرج شدن. اینایی هم که اولاد اونها هستند و در زمان حضرت ولی است طبق این آیه مجازات میشن، اینا هم موانع فرجن در مقابل فرزند امام حسین علیه السلام، یعنی حضرت ولی است نیستن و نمیذارن تحقق فرج صورت بگیره، موانع معاندن، باعث خسارت زدن و عدم تحقق فرج برای میلیاردها انسانن. مثل یه دندان کرم خورده پوسیده غیر قابل اصلاح توی دهانه، که داره بقیه دندونها و اصلا خود انسان رو تهدید میکنه و ممکنه باعث مرگ انسان بشه. اونا عقل حکم میکنه آدم بکنه بندازه دور. آیه 194 از شهر الحرام و به شهر الحرام، ماه حرام در برابر ماه حرام. یعنی اگه دشمنو احترام نگه داشتن، شما هم احترام اون ماه رو نگه دارید، اما اگه احترامشو شکستن، شما هم حق مقابله به مثل دارید. ولی حرمات و قصاص و تمام حرام ها قصاص است، یعنی قابل قصاص است. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدى علیکم، و به طور کلی اینجوریه، و هر کس به شما تجاوز کرد همانند آن بر او تعدی کنید. میتونید مقابله به مثل کنید، چون اگه مقابله به مثل نکنید اون جری میشه، بیشتر به شما حمله ور میشه، بیشتر جرأت پیدا میکنه بر جنایت. و تقوا الله و تقوای الهی پیشه کنید. و علم ان الله مع المتقین، و بدانید که خداوند با تقوا پیشگان است. و آیه 195 و انفقوا فی سبیل الله، و در راه خدا انفاق کنید، یعنی هزینه بدید. بالاخره آدم تو مسیر الهی با جنگ و جهاد و با جانش با مالش اینا هزینه پرداخت کنه، به نفعشه، یه معامله پرسوده. ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید، یعنی با ترک هزینه یه موقع خودتون رو به هلاکت نیفکنید. نگید آقا نه هزینه نمی کنیم، خب ممکنه هلاکت در انتظار انسان باشه، یا حتی با اسراف و زیاده روی و جرأتمندی غیر عقلانی و اینا. و احسنوا، و نیکی کنید. ان الله یحب المحسنین، که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد، یعنی محبوب خدا میشید. اینم از آیاتی که در رابطه با جنگ بود. پس اسلام دین جنگ متجاوزانه نیست، ولی دین جهاد رهایی بخش هست. زمانی که حضرت ولیعصر ظهور می‌فرمایند، با تعدی و تجاوز و مثل مغول حمله نمی‌کنه دنیا رو فتح کنه و غارت کنه، با منطق با استدلال ثابت می‌کنه خلیفت الله حجت الله. بسیاری از انسان‌های بدون غرض و مرض به ایشون ایمان میارن، یه عده قلیلی دیگه موانع فرجن، موانع معاندن، فاسد مفسد غیر قابل اصلاحن. البته حضرت ولیعصر از باب جهاد رهایی بخش بعد از تازه کلی اتمام حجت و خونه آخر با اینا مبارزه میکنه و این تعداد اندک رو از دم تیغ میگذرونه و میره انشالله برای تحقق فرج برای کل انسانهای دنیا. انشالله به نور این آیات به درجه از رشد روحی برسیم که در تمام مراحل در ظهور حضرت ولیعصر بتونیم کمک حال امام زمانمون باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای